سال اخیر به شدت توسعه پیدا کرده، همین توسعه یافتگی توی بخش صنعت انرژی هم میتونه در واقع به وجود بیاد و منجر به بحث‌های بهینه‌سازی در بحث تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی بشه. توی کشور ما پروژه‌های از سال‌های قبل بوده که پیشروترین پروژه میشه گفت در واقع تو بحث الکتریسیته هست، یا در واقع بخش توزیع تولید برق هست، به دلیل اینکه خب برق یک حامل انرژی هست، ذخیره‌سازی کمی داره، باید در واقع همزمان توازنی بین تولید و مصرفش برقرار بشه. خاطر همین این صنعت در واقع یه مقدار جلوتر هست تو حوزه در واقع هوشمندسازی، به گونه ای که ما در خطوط انتقال اصلی و در نیروگاه و اینها یک سطح بالایی از هوشمندسازی رو همین الان و تکنولوژی حتی قدیمی تر هم شاهد هستیم، ولی داخل کشور داره تلاش میشه که در شطوح اصطلاحاً توزیع مصرف، توزیع برق و به حدی مصرفش حتی داخل خانه ها هم تجهیزات و حسگرهایی نصب بشه که بتونه در واقع با سطح هوشمندی بالاتری عبور جریان الکتریسیته و سایر متغیرهایی که مرتبط با جریان برق هست رو اندازه‌گیری کنیم. مثلا مثال بزنم، یه پروژه تقریبا از 7 سال پیش داخل کشور شروع شده که اصطلاحاً بهش پروژه کنترل‌های هوشمند گفته میشه، یا در واقع اندازه‌گیری و مدیریت انرژی، که اون در واقع در طی اون قرار هست به تدریج کلیه کنترل‌هایی که داخل کنترل‌های برق که داخل در واقع کشور نصب هست به تدریج تبدیل بشه به کنترل‌های هوشمند، که این کنترل‌های هوشمند قادر هستن متغیرهای مختلفی رو در واقع علاوه بر حالا مثلا جریان الکتریکی که در واقع داخل کنترل وجود داره اندازه‌گیری کنن، ذخیره کنن، یه حدی از پردازش روش انجام بدن، و در نهایت اینها اطلاعاتی که ازش داخل کشور جمع‌آوری میشه منجر به این خواهد شد ما بتونیم اصطلاحا از روی این اطلاعات داده کاوی انجام بدیم، اطلاعات خیلی غنی‌تری رو از در واقع از اون اطلاعات فقط مصرف برق به دست بیاریم، به نوعی که بتونیم به مردم مثلا اطلاع بدیم در این زمانهای خاصی مصرفشون رو تغییر بدن. اگر که انشاءالله مستقر بشه و سامانه‌های پشتیبانیش که در واقع قرار هست این اطلاعات رو تجزیه تحلیل کنه مستقر بشه، میتونه حتی به گونه عمل کنه که نکته اصلیش این است یک کسب‌وکارهای جدیدی رو توی صنعت شکل بده، یه سری شرکت‌هایی بیان در واقع با شرکت‌های توزیع برق و حتی مردم طرف بشن و اینها در واقع با مردم یه تعاملی رو انجام بدن که توی زمان‌های خاصی با کم کردن مصرف برق توسط مردم حتی مردم از این محل منتفع بشن. مثلا خود وزارت نیرو هم مثلا تامین کننده برق هست، به نوعی از این محل سود ببره. یک کسب‌وکارهای جدیدی حتی کسب‌وکارهای کوچک ممکنه شکل بگیره، به شرطی که این داده‌ها قابل جمع‌آوری باشه و قابل پردازش باشه.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، برای این بخش از برنامه رهاورد در کنار یکی از پژوهشگران در عرصه عسل هستیم.
حسین ترابی هستم، زنبوردار و تولید کننده عسل‌های دارویی و تکگل. به عنوان کسی که سالهاست در این عرصه فعالیت میکنم همراهتون هستم.
از شرایط نگهداری عسل بگین.
شرایط نگهداری عسل حائز اهمیته. عسل باید در جای تاریک و ترجیحاً خنک قرار بگیره. عسل یه محصولی هستش که به خودی خود خراب نمیشه، چون آنزیم اینهیبین داره و به صورت چیک خشک میمونه، یعنی چیز آلودگی داخلش که اگر وارد بشه از بین میبرن این آنزیم. از اهرام ثلاثه مصر عسل کشف شده. بعد از چند هزار سال عسل هنوز سالم مونده. یعنی اگر در شرایط نگهداریش دقت کنیم میتونیم محصول خوبی رو نگهداری کنیم.
نکته قابل توجهی در شرایط نگهداری عسل وجود داره غیر از این نکاتی که شما گفتین؟
مصرف کننده های عسل باید این نکته رو بهشون یادآوری کنم که اجسام خیس مانند قاشوق رو وارد عسل نکنن. رطوبت عامل فساد ایجاد کردن داخل عسل.
گفته میشه که عسل رو نباید حرارت داد. شما به عنوان کسی که سالهاست در عرصه تولید عسل فعالیت میکنید، دلیلش رو میتونید برای ما بگین؟
عسل از آنزیمای بسیار مفیدی برخورداره. ما با حرارت دادن بیش از حد عسل این آنزیما رو از بین میبریم و یه سمی به نام هیدروکسی متیل فورفورال در عسل ایجاد میکنیم که خوشایند نیستش برای مصرف.
چه تأثیری داره این سم روی بدن انسان؟
به کبد انسان آسیب میزنه. وقتی شما عسل رو داخل آب جوش، شیر جوش یا محصولات داغ دیگه میریزین، این سم آزاد میشه و خواص عسل رو عبه میبره. توصیه‌ای که برای مردم عزیز دارم اینه که عسل در آب ولرم یا شیر ولرم ترکیب کنن و مصرف کنن.
گاهی عسل طبیعی رو وقتی تهیه میکنی خود ظرف عسل شکرک میزنه و کسایی که میخوان مصرف کنن مجبورن اون رو حرارت بدن تا به صورت مایع عسل در بیاد و بتونن استفاده کنن. در این شرایط کسایی که میخوان از عسل استفاده کنن چه کاری باید انجام بدن؟
این نکته مهم هستش در مورد شکرک زدن عسل. ما در اصطلاح زنبوردارا بهش میگیم رست بستن عسل. عسل اگه از پایین شروع کنه به تهنشین شدن توی محصول اشباه قندی، این چیز اجتناب ناپذیریه. یه سری شرکت ها هستن که حرارت میدن عسل رو و دیگه این عسل رست نمیبنده. این کار اشتباهیه. اگر دوستان و مصرف کننده عزیز عسل رست بسته یا استدان شکرک زده دیدن، به شرط اینکه بین انگشتشون با حرارت دستشون مایع بشه هیچ اشکالی نداره استفاده کنن. حتی اروپایی ها عسل مایع یا شکر یا گرده گل واردش میکنن که ببینن این عسل تهنشین میشه یا نه. این یکی از شاخصهای تشخیص عسله.
عسل رو شکرک زده باید استفاده بکنن؟
بله، به صورت همون سفت که هستش یا توی جایی که نسبتاً گرم باشه. حرارت مستقیم به هیچ عنوان نباید بدن به عسل، به همون حالتی که سفت هستش استفاده کنن بسیار مفیده.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه. اولین خبر رو بشنوید که مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه امیرکبیر راه اندازی شده. مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی با هدف عرضه خدمات فناورانه و نوآورانه به دانشجویان و استادان صاحب ایده و فکر و شرکت‌های داخل و خارج دانشگاه در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شده. مرکز خدمات فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای پیاده کردن و نهادینه سازی فرآیند نوآوری با بهره‌مندی از استادان توانمند، دانشجویان خلاق و شرکت‌های فعال و صنعتی تأسیس شده. این مرکز برای سیاست‌های علمی صنعتی و فناوری کشور و مطابق با برنامه راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه، خدمات فناورانه را به شرکت‌های داخل و خارج دانشگاه و صنایع عرضه می‌کند. ارزش‌گذاری دستاوردهای پژوهشی و فناوری و ارائه مشاوره‌های لازم و همچنین ارائه خدمات و مشاوره درباره ارزیابی و تعیین سطح فناوری و مشاوره در فرآیند تبدیل ایده به محصول از جمله خدمات فناوری که از طریق شرکت‌های همکار این مرکز ارائه میشه. خبر بعدی رو بشنوید که مهلت ثبت نام در جشنواره رازی تا 10 آبان ماه تمدید شده. دبیر هیئت اجرایی 25مین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از تمدید مهلت ثبت نام در این جشنواره خبر داده. دکتر اصغر عبادی فر با اعلام این خبر گفته که به خاطر استقبال داوطلبان شرکت در 25مین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و با توجه به درخواست بعضی از دانشگاه‌ها، مهلت ثبت نام در جشنواره تا تاریخ 10 آبان ماه امسال تمدید شده. فرایند ثبت نام و ارسال آثار به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به نشانی‌های razi.hpi.ir و razi.research.ac.ir در دسترس. 25مین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی مطابق دوره‌های قبلی شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی و مراسم تجلیل از برگزیدگان این دوره در دی ماه امسال برگزار میشه. باز هم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که مرکز همکاری های نوآورانه ایران و آذربایجان راه اندازی شده. شش تفاهم نامه بین شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و جمهوری آذربایجان در باکو منعقد شده. همچنین با راه اندازی مرکز نوآوری در آذربایجان، نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی در این کشور برگزار میشه. این تفاهم نامه ها در زمینه کفپوش های نانویی و کفپوش هایی با خواص مقاومتی بالا، حوزه الکترونیک و طعم دهنده ها منعقد شده. مرکز همکاری های نوآورانه ایران و جمهوری آذربایجان به وسیله بخش خصوصی و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری افتتاح شده که در اون نمایشگاه دائمی محصولات دانش بنیان ایرانی به مدت یک سال برپا میشه.
به پایان برنامه علمی رهاورد رسیدیم. امیدواریم که موضوعات این برنامه مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
خوشحالیم از این که همچنان شنونده ی رادیو ایران هستید. اجازه بدید دوستان شما رو مهمان کنم به شنیدن حدیثی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. می فرمایند نمیتوان همه را با مال راضی کرد، ولی با حسن خلق میتوان. تسلیت عرض میکنم خدمت شما پیشا پیش سال روز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی یعنی میزبان باشید.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مفهوم حجاب جلسه ای که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم. اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم ضریب امنیت همگان بالا میرود.
میزبان
به نام خدا و سلام. انقلاب اسلامی ایران 40مین سالگرد پیروزی خودش رو پشت سر و قدم به دهه پنجم حیات گذاشت. در چنین نقطه عطفی رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم و برای ادامه این راه روشن به تبیین دستاوردهای 14 دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های اساسی به منظور جهاد برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. بیانیه گام دوم انقلاب تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اصلی ترین مواردی که در این بیانیه مطرح شده. روزتون بخیر شنوندگان ارجمند. از اینکه یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های میزبان رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران ازتون دعوت میکنم تا حدوداً 40 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. همونطور که از شنیدن دیباچه برنامه متوجه شدید، امروز و در این برنامه قصد داریم درباره بیانیه گام دوم صحبت کنیم. میهمان امروز ما آقای دکتر علی زارعی نجفدری دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان هستند که به اتفاق ایشون در این باره صحبت میکنیم. آقای دکتر خدمتون سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز و فهیم برنامه.
خیلی متشکرم.
خب بیانیه گام دوم همونطور که عزیزان شنوندم استحضار دارند یک بیانیه است که بلند هم هست، یعنی حدود 13 صفحه هست و بعد از برگزاری جشن پیروزی انقلاب در بهمن ماه سال گذشته توسط مقام معظم رهبری تهیه و تدوین شد و وقتی بیانیه را مطالعه میکنیم خیلی زود در میابیم که رهبری هم نگاهی به گذشته داشتن آقای دکتر و هم نگاهی به آینده دارند، یعنی ضمن این که قائل هستند به این که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده، قائل به این هستند که باید از این گذشته برای یک نوع هدف گذاری برای آینده هم استفاده بشه و به نوعی یک آینده پژوهی روشن هم در این بیانیه مشهوده. اما وقتی که از ابتدای بیانیه مطالعه میکنیم یک شاخصه های وجود داره که ما حالا در حد فرصتی که پیش رو داریم به اتفاق جناب علی انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. ببینید یکی از مقوله هایی که اتفاقا در همون صفحه اول بیانیه هم آمده بحث این هستش که انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی خودش ورود میکنه. خب قاعدتا نظر رهبری این هست که این دومین مرحله بعد از 40 سالگی است. این که حالا 40 سالگی هم در ادبیات ما هم در مذهب ما و همین که در تاریخ ما و خیلی از شونات فرهنگی ما یک مقام و مقام خاصی داره شاید خوب بود در مورد صحبت میکردیم، وقت نمیکنیم. ولی به هر حال ایشون از این به بعد رو مرحله گام دوم انقلاب در هر صورت تلقی میکنه. وقتی گام دوم تلقی میکنن قاعدش این هستش که نسبت به گام اول یک نقطه تمایزی میگذارن، یک نقطه عطفی میگذارن. در ابتدای بیانیه ایشون اشاره میکنن که ملت ما خب به پا خواست کارش رو انجام داد به عنوان اینکه انقلاب بکنه، اما یه شاخصه ای داره این انقلاب و اون این استش که فقط انقلاب ما تغییر حکومت نبود، علارغم اینکه در تاریخ انقلابات معاصر خیلی انقلابات بزرگی هم اتفاق افتاد، خب بعضا آرمانهای بسیار خوبی هم داشتن، اما تقریبا تمام آنها از مسیر اصلی به تدریج منحرف شدند. رهبری در ابتدای سخن خودشون این رو که انقلاب اسلامی ایران به آرمانهای خودش خیانت نکرد به عنوان یکی از اساسی ترین نقاط درخشان انقلاب معرفی میکنه. حالا من سوالم مشخصا از جناب علی اینه که بارزترین نشانه های این که انقلاب ما از مسیر خودش منحرف نشد و به تعبیرشون خیانت نکرد به آرمانهای خودش اینها کدام هستند؟ اگر ممکن باشه به صورت مصداقی و البته خواهش میکنم کوتاه پاسخ بفرمایید که به سوالات بیشتری هم برسیم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عرض دلی عرض کنیم که اگه اجازه بدیم من این مقدمه رو عرض بکنم در ارتباط با این قضیه. ببینید ورود به دهه پنجم انقلاب ورود ویژه‌ای هست، ویژه از این باب که علاوه بر اون که مواردی که عرض دلی فرمودین به لحاظ اینکه ملاحظ تاریخی به لحاظ اینکه عدد برای ما بله. تقدسی داری و از این وسائل، جدای از این قضیه در نگاه به انقلاب‌های بزرگ جهان ما می‌بینیم که انقلاب‌های بزرگ جهان در دهه‌های سوم و چهارم یا به انحراف رفتن یا با مشکل مواجه شدن و یا تغییر ماهیت دادن که من اینو در ادامه عرض می‌کنم خدمت شما که به چه دلیل اینو عرض می‌کنم. خب ما برای ورود به دهه پنجم انقلاب اولا اینکه باید این رو در نظر داشته باشیم که اصل رسیدن به این دهه پنجم چگونه بود، این چی شد که انقلاب اسلامی 4 دهه رو با موفقیت و با چالش های مختلف پشت سر گذاشت و الان وارد دهه پنجم شد، و دیگر اینکه چگونه این 4 دهه رو پشت سر گذاشت. این چگونگی پشت سر گذاشتن این 4 دهه مهمه. خب لازمه این ورود به دهه پنجم این هستش که ما نگاهی به گذشته داشته باشیم، نگاهی به حال و وضعیت موجود داشته باشیم و همچنین نگاهی به آینده. این 3 نگاه رو باید داشته باشیم. در واقع باید ببینیم که انقلاب‌های بزرگ جهان بعد از 40 سالگی وضعیتشون چگونه بود و چه شد. در واقع حالا یه اندیشمند بزرگی هست به نام آقای کریم برینتون، از این اندیشمند بزرگ آمریکایی است که ایشون تقریبا حدود همون دهه 50 بود بله. کتابی نوشتن به نام کالبد شکافی 4 دهه انقلاب که در اون کتاب میان انقلاب‌های بزرگ، 4 انقلاب بزرگ جهان رو، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب بلشویک شوروی، بله، انقلاب ماویسی چین و انقلاب الجزایر. این 4 انقلاب رو میان به اصطلاح کالبوچکوفی بررسی می‌کنند. اون موقع هنوز انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نرسیده بود، بله، که ایشون به این پرداخت، یقینا میپرداختن اگر بیشد.
اما البته بعد از پیروزی انقلاب این کتاب به سرعت منتشر شد، بله، و خیلی مورد توجه قرار گرفت به خاطر اینکه یک نگاه جامعه شناسی نسبتا معتبری داره به،
بله، بله، انقلاب. البته یک نگاه جامعه شناسیشون نگاه خوبی هست و واقع بینانه هست، منتها در نتیجه گیری که از این کتاب، بله، میشه، برایند این کتاب یک نتیجه گیری خاصی که از
نتیجه گیری به قوت مقدمه نیست،
بله، همینجوره. خدمت شما، در این کتاب میاد این 4 انقلاب رو بررسی میکنه و از این بررسی نتیجه گیری میکنه که اینو که میخواستم عرض کنم که انقلاب حرکتی است که از راست شروع میشه، به دست میانه روها میرسه، میانه روها در واقع نمیتونن انقلاب رو حفظ بکنن، میرسه به دست رادیکال ها و تندروها، تندروها هم به دلیل تندرویشون نمیتونن این رو چی کنن، بعد از چند سباهی باز دوباره میفته به دست میانه روها، باز هم میانه روها به دلیل برخوردهای چندگانهشون نمیتونن نگه دارن، باز میفته به دست راست و نتیجهی که میگیرن اینه. این چیزی که مهمه این که انقلاب از راست شروع شد، به راست رسید. به تعبیر دیگه، به تعبیر ما دانش آموختگان علوم سیاسی، اینه که انقلاب در واقع در مسیر تاریخ جامعه یک تورمی است که ایجاد شده، یه ورمی است که ایجاد شده و خودش این رو عنوان نمی کنه، ولی خواننده این کتاب به این نتیجه میرسه، اگر موارد دیگر رو فکر نکنه، به این نتیجه میرسه که خب چه لزومی داره انقلاب اگر قرار باشه که حرکت،
در واقع صحبت این هستش که انقلاب از یه جایی شروع میشه، یه نقطه اوجی داره، بعد حضیض شروع میشه، فرود میاد و دوباره میرسه به نقطه،
از نقطه شروع میشه درسته، ولی از چه نقطه شروع میشه مهمه.
نه میدونم، نمودار کلیش مثل نمودار، بله، زنگوله میمونه در، بله، قمار، خب
همینجوری
درسته. حالا این در مورد این راست فقط یه مقدار توضیح بدید برای ممکنه که برخی از شنوندگان،
راست یعنی محافظه کار رانی که به اهداف بنیادین انقلاب، بله، اعتقادی ندارند،
بله،
این معنای راست میشه در واقع،
بله.
خب این رو در واقع میگه.
حالا شما چه نتیجه،
حالا من کاری به این نتیجه از این ندارم، منتها من میخوام اگه مقایسه بکنم با انقلاب اسلامی ایران که در این بیانیه گام دوم هم به خوبی اشاره شده، انقلاب اسلامی ایران در این نگاه جناب آقای کریم برینتون با انقلاب های دیگر وجه تمایز جدی داره،
بله،
و اون این که اولا انقلاب اسلامی ایران از راست شروع نشده، شروعش از جناح راست در واقع نبود، جناح راست به معنای محافظه کار نسبت به اصل انقلاب. دوم این که ما در انقلاب یا در نظام برخواسته از انقلاب دو واقعیت در این حالی که ارتباط با هم دیگه دارن جدای از هم داریم، یکی بحث حاکمیته و دیگری بحث حکومته. اون چه که آقای برینتون در این بررسی به نتیجه رسیدن، اومدن بحث اون جریان اجرایی انقلاب ها رو در واقع بررسی کردن،
یعنی انتقال قدرت عمدتاً،
بله، ما انقلابمون، حاکمیت انقلابمون از ولایت شروع شد، از اعتقاد به ولایت شروع شد، به ولایت داره ادامه پیدا میکنه و تورمی در این مسیر ایجاد نشد،
نشد
تورمی در این مسیر ایجاد نشد،
به خاطر اینکه اساسا نقطه شروع ما با آنها متفاوت
بود. احسن، و دلیلش این که آرمان ها همون آرمان هاست، اینی که مقام معظم رهبری در این بیانیه میفرماد که انقلاب ما نسبت به انقلاب نسبت به آرمان های خودش خیانت نکرد، همین جاست که ما
بعد از گذشت 40 سال علارغم همه فشارهایی که آمد،
بله،
ما آرمان هایی که در ابتدا تعریف شد تا الان،
بله،
معتقد بودیم و
علاوه بر فشارها، علاوه رغم همه به اصطلاح مراحلی که در سطوح حکومت گذشت، در سطوح دولت ها گذشت، ولی اصل حاکمیت،
بله. حالا آقای دکتر ببینید، اجازه بدید که با بیانیه پیش بریم، مصادیقی رو که مقام معظم رهبری اشاره کردن عیناً نگاه بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. ایشون در قسمت بعدی بیانیه، در تقریبا در پاراگراف دوم هست یا سوم، اشاره میکنن به این آرمان ها،
بله،
و سرفصل حرفاشون این هست که شعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه زنده انقلابی اسلامی، اینها در واقع همه جهانی هستند، اینها شعارهای فطری هستند، با انسانیت
درسته.
عجین هستند. اشاره میکنن به آزادی، به اخلاق، به معنویت، به عدالت اشاره میکنن، استقلال، عزت، برادری. اینها هیچ کدوم، خود مقام معظم رهبری تو پاراگراف سوم فکر میکنم بله اشاره میکنن که اینها هیچ کدومش در واقع مربوط به یک نسل و یک جامعه نیست.
درست.
خب چه تفاوتی بوده بین شعارهای انقلاب اسلامی ایران و شعارهای انقلابهایی که حالا در فراز قبلی برنامه به اونها اشاره کردیم به عنوان انقلابهای بزرگ دنیای معاصر تلقی میشه؟ میخوام یه نگاه مقایسه یا تطبیقی داشته باشیم، منتها خیلی کوتاه.
در این نگاه مقایسی و تطبیقی ما الان لزومی نداره که به آرمانهای این انقلاب الان نگاه بکنیم. ببین به حرکت‌هایی که در مسیر در تطور تاریخی در واقع ایجاد شد، این مهم هستش. نگاهی که رهبران انقلاب‌های بزرگی که عرض کردیم داشتن و نگاهی که جریان‌های پیشبرنده اون انقلاب داشتن در دهه دوم و در دهه سوم مثلا تغییر کرد، به دلیل نیازهایی که خودشون احساس کردن بدون اینکه آرمان‌ها رو در نظر بگیرن. علت اصلی تغییر در این مسیر نادیده گرفتن آرمان‌ها بود بر اساس بعضی از واقعیت‌های موجود، در حالی که رسالت انقلاب و انقلابیون بر اینی که واقعیت رو بر اساس آرمان‌ها مطابقت بدن. در واقع آرمان‌ها
اصل
شرایط موجود رو نسبت به آرمان‌ها
منعطف کنن.
بله همینجوری. بله.
خب حالا یه مقوله دیگری هم که در این بیانیه به نظر میرسه خیلی مهمه و ایشون تاکید زیاد دارن این هستش که در این به خصوص در این برهه زمانی بعد به اون خیلی به نظر میرسه که بپردازیم، اینه که جمهوری اسلامی ایران فاقد احساس و ادراک نیست. همون مقوله‌ای که شما الان بهش اشاره کردید در واقع اینو تمهید مقدمه شد فرمایشات جناب علی برای این سوال من. فقط احساس و ادراک نیست، یک موجود زنده است، یک موجود حساس، یک موجودی است که به پیرامون خودش کاملا و هوشمندانه واکنش نشون میده. باز در این حال به شدت پایبند به مرزبندی‌های خودش با رقیبان و دشمنان هم هست. این خیلی مهمه. اینکه ما هم منعطف باشیم به این معنا که انعطاف‌پذیری داشته باشیم در مورد وقایعی که پیرامونمون میگذره، یا به زبان دیگر فرزند زمان خیشتن باشیم اما در این حال به آرمانهای خودمون پایبند باشیم. آیا این نوعی مثلا آینده نگری خوشبینانه مبتنی بر مستندات تاریخی انقلابه یا مستندات دیگری داره؟
نگاه واقع بینانه نسبت به جریان انقلاب هستش. ببین ما در تبیین انقلاب یا در تحلیل انقلاب دو نگاه عمده رو داریم.
بله.
چه در ارتباط با انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران، چه در ارتباط با انقلاب‌های دیگر. یک نگاه متسلب و متعصب و تعصب‌وار و یک نگاه واقع بینانه. اتفاقا یکی
از متسلب و انعطاف‌پذیر.
بله. بله، انعطاف‌پذیر. اتفاقا یکی از دلایلی که برخی از انقلاب‌ها به انحراف رفتن اون نگاه متسلب بود که واقعیات رو یا ندیدند یا نمی‌خواستن ببینند. واقع قضیه اینه که مقام معظم رهبری در این بیانیه میاد واقع بینانه، جامعه شناختی و به اصطلاح خدمت شما عرض کنیم که هم واقع بینانه و هم جامعه شناختی به مسئله نگاه میکنه. این واقع بینانه نگاه کردن به معنای این نیستش که به آرمانها توجه ندارن، اتفاقا بر اساس آرمانها این واقع بینانه واقع بینی رو شکل میده. در واقع اون چی که باعث شده انقلاب های دیگر به انحراف برن همین عدم نگاه واقع بینانه بود. در واقع به یک تعبیری میشه گفت که نقطه ثقل این بیانیه نگاه واقع بینانه مقام معظم رهبری به جریانات انقلاب هستش که وجود داشته و داره.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده به خاطر اینکه هنوز هم برنامه میزبان رو از تهران و از رادیو ایران گوش میکنید. به اتفاق میهمان محترم برنامه جناب آقای
دکتر زارعی نجفتری، دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، داریم درباره بیانیه گام دوم صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، باید با توجه به زمانی که در اختیار داریم از برخی از سرفصل‌ها عبور کنیم و برخی دیگر